ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان هستم و با آرزوی روز خوش شما این برنامه را از رادیو آزادی آغاز میکنم. این برنامه تا ساعت 6 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در صدر گزارش ها خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان امروز گفت از سرمایه گذاری ژاپن در بخش معادن در افغانستان استقبال میکند. گزارش ها و مطالب جالب دیگه هم داریم در رابطه با رویدادهای افغانستان و جهان، و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، رئیس جمهور کرزی میگوید که سرمایه گذاری ژاپن در بخش استخراج معادن افغانستان استقبال میکند. قرار است نامهای کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان بر اساس قرعه فردا در اوراق رایدهی مشخص شود. و معاون وزارت خارجه امریکا خانه تحقیقات مستقل در مورد خشونت‌های قومی در قرقیزستان شده است. مشروع خبرها، رئیس جمهور کرزی که مصروف دیدار از ژاپن است امروز گفت که سرمایه گذاری این کشور در بخش معادن در افغانستان استقبال میکند. آقای کرزی امروز به خبرنگاران در توکیو گفت دورنمای افغانستان در این مورد بزرگ و خوب است. به گفته ای آقای کرزی، کشورش ثروتمند نه بلکه بسیار ثروتمند خواهد بود. رقابت بالای منابع صورت خواهد گرفت، بخصوص حالا که جهان درباره اهمیت معادن افغانستان می داند. حالا رقابت در مورد این منابع صورت می گیرد. بعض از منابع افغانستان بسیار نادر هستند و این برای رشد صنعتی کشور بسیار مهم است، اما رقابت صورت خواهد گرفت. در این حال وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان در این مورد برآورد محافظه‌کارانه دارد و میگوید که ارزیابی های زمین شناسی و گزارش ها در مورد صنعت را دیرک نشان میدهند افغانستان به ارزش بیش از 3 تریلیون دلار معادن دارد. پیش از این وزارت دفاع آمریکا گفته بود که افغانستان در کنار آهن و مس معادن لیتیوم را در اختیار دارد که ارزش آن بالغ بر 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد دلار می شود. جزئیات را در ادامه این برنامه خواهید شنید. قرار است نامهای کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان بر اساس قرعه فردا در اوراق رایدهی مشخص شود. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تعداد از خبرنگاران، نمایندگان جامعه مدنی، نماینده های سفارت ها در مراسمی که به همین مناسبت فردا برگزار می شود شرکت خواهند کرد.
شبا ما یک محفل داریم تا موقعیت نامهای کاندیدا در ورق رایدهی با اساس کره‌کشی مشخص شود. در مجموع 34 ولایت جمع حوزه کوچه ها یا مکمل شبا مشخص میشه. اگر احیانا کم تغییری میه دو رابطه هم ما یک مکانیزم مشخص داریم که به شکل اگر احیانا کم فرد نمیتونه با لیست نهایی را پیدا کنه.
قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان به تاریخ 27 سنبلا یعنی درست پس از 3 ماه برگزار شود. در انتخابات امسال بیش از 2500 تن به شمول تقریبا 400 تن از زنان خود را برای به دست آوردن 249 کرسی ولسی جرگه نامزد کردند. درگیری دیشب میان نیروهای حکومتی و طالبان مسلح در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا صورت گرفت. روح الله سمون، سخنگوی والی پکتیا، به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این درگیری ها 2 تن از اساکر افغان کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته او 5 تن از طالبان نیز در این درگیری ها کشته شدند. آقای سمون همچنان گفت افراد مسلح در ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا بالای کاروان اکمالاتی نیروهای ائتلاف حمله کرده و 2 موتر آنها را با آتش کشیدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد آمریکایی برای آسیای مرکزی خانه تحقیقات مستقل در مورد خشونت‌های قومی در قرقیزستان شده است. رابرت بلیک، معاون وزارت خارجه آمریکا، این موضوع را در جریان سفرش به ازبکستان و یک کمپ پناهجویان در آنجا ابراز کرد. سازمان ملل متحد و سازمان صحی جهان تخمین می‌کنند که در حدود 1 میلیون نفر در نتیجه این خشونت‌ها صدمه دیدند و تقریبا 400,000 تن دیگر به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. بر اساس یک خبر دیگر مربوط به قرقیزستان، روزا آتانبایو و رئیس اداره موقت این کشور در سفرش به شهر اوش که مرکز نارامی های مرگبار در جنوب این کشور بوده گفت که برای آرامش در این شهر و بهبود روابط ازبک ها و قرقیز ها تلاش خواهد کرد.
Мы хотим дать обязательно перспективу, надежду на то, что мы поднимем.
Мы хотим то این موضوع را با امیدواری روشن سازیم که ما شهر را بازسازی میکنیم و بدون شک پناهجویان را باز میگردانیم. ما شرایط مهم را برای این کار فراهم خواهیم ساخت. من فکر میکنم که تمام جهان ما را در این مورد کمک خواهد کرد، زیرا ما در مورد این که اردو قوم یعنی ازبک ها و قرغز ها با صلح و دوستی برای زندگی نیاز دارند، اراده خوب داریم. سازمان ملل متحد میگوید با آغاز خشونت های مرگبار تقریبا 400 هزار تن در دو طرف سرحد ازبکستان و قرقیزستان جمع شده و مناطقشان را ترک کردند. روز آتانبایوف امروز با روزنامه روسیه کامرسنت گفت که تعداد تلفات خشونت های اخیر در این کشور شاید به 2000 تن برسد. بر اساس گزارش ها درگیری های پراگنده در شهر اوش ادامه دارد، اما خشونت های بزرگ در چند روز گذشته کاهش یافته است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش و آمریکا باید به صورت مشترک کار کنند تا ایران را برای بازگشت به مذاکرات بین المللی در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش تشویق نمایند. مدودف در صحبت با روزنامه وال استریت ژورنال از افزایش تحریم‌ها بالای ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا انتقاد کرد. این اقدام درست بعد از آن صورت گرفت که روسیه از اعمال این تحریم‌ها حمایتش را اعلان کرد. مدودف گفته است که آمریکا با وضع چهارمین دور تحریم‌ها علیه ایران چیزی برای از دست دادن ندارد، زیرا برخلاف روسیه و چین روابط با ایران ندارد. یک مقام اردوی ترکیه میگوید بیش از 100 تن از جدایی طلبان کرد از آغاز ماه مارس در جریان عملیات در ترکیه و عراق کشته شدند. جنرال فهریکه گفته است بر اساس معلومات استخباراتی که بعد از حمله هوایی 20 ماه می بالای پناهگاه‌های اعضای حزب کارگران کردستان در شمال عراق صورت گرفته، بیش از 100 تن از شورشیان این گروه کشته شدند. به گفته او 20 تن از شورشیان حزب کارگران کردستان در همین هفته در شمال عراق کشته شدند که ارقام کشته شده‌های شورشیان را در جریان 4 ماه با 130 تن افزایش داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز از کشورهای گروه 20 خواست تا با او برای احیا، تقویت و مسئولیت از سقوط نظام اقتصادی جهان مشترکاً کار کنند. اوباما با فرستادن نامه‌ای به اجلاس کشورهای گروه 20 که در تورنتو کانادا برگزار می‌شود، از این کشورها خواست تا اصلاحات اقتصادی را به سرعت افزایش داده و اقتصاد عامه را تقویت کنند. و همچنان به ضعف زیاد اقتصادی در میان کشورهای بزرگ و روبه انکشاف اشاره کرده است.
جام جهانی 2010 میلادی.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی بازی میان تیم‌های آلمان و صربستان ادامه دارد. در حال حاضر مسابقه با نتیجه 1-0 به نفع تیم صربستان به پیش می‌رود. در نتیجه یک اشتباه میروسلاو کلاز یکی از بهترین بازیکنان تیم آلمان کارت سرخ گرفت و از مسابقه خارج شد. او در یک مسابقه بعدی نمی‌تواند شرکت کند. بعد از مسابقه آلمان و صربستان تیم‌های آمریکا و اسلوونیا ساعت 6:30 دقیقه با وقت کابل با هم مسابقه می‌کنند و سپس بریتانیا با الجزایر ساعت 11 امشب مسابقه خواهد کرد. آلمان در گروه دی با کسب 3 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و اگر در این مسابقه برنده شود بدون توجه به مسابقه بعدیش در دوره 1/16 راه خواهد یافت. در گروه سی آمریکا و بریتانیا 1-1 امتیاز دارند، اما الجزایر تا حالا هیچ امتیاز کسب نکرده است. مسابقه بریتانیا و الجزایر ساعت 11 امشب برگزار خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از این رویدادها با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز گفت از سرمایه گذاری ژاپن در بخش معادن در افغانستان استقبال میکند. قرار است فردا نامهای کاندیدان انتخابات شورای ملی در اوراق رایدهی گنجانیده شوند. رهبر موقت قرقیزستان امروز وارد شهر اوش مرکز خشونت‌های اخیر در این کشور شد. حکومت اسرائیل محاصره غزه را اندک سهل‌تر ساخته است. برنامه از ماست که بر ماست هم در نیمه دوم ساعت جا دارد.
صدای بدبختی ما را به گوش مسئولین و تمام مردم افغانستان و دیگر مردم دنیا برسانید. اگر گوش شنوایی هست به داد ما برسند.
بله، و در برنامه آزادی و شنونده ها پیشنهادات، انتقادات و نظریات شما را به گوش مسئولان امور می رسانیم. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزایی که مصروف دیدار از ژاپن است امروز گفت که از سرمایه گذاری ژاپن در بخش معادن در افغانستان استقبال می کند. آقای کرزایی امروز به خبرنگاران در توکیو گفت دورنمای افغانستان در این مورد خوب است. به گفته آقای کرزایی کشورش ثروتمند نه بلکه بسیار ثروتمند خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش از قادر حبیب.
حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان میگوید از رقابت جامعه جهانی در ارتباط با ذخایر طبیعی افغانستان نگران است، اما با یادآور شد که باید در این زمینه به کشورهایی که به افغانستان کمک کردند اولویت داده شود. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در هفته روان گفتند که افغانستان به ارزش صدها میلیارد دلار ذخایر طبیعی معدن دارد. رئیس جمهور حامد کرزایی گفت که رقابت‌های جدی میان کشورهای جهان بر سر این معدن پیش بینی می شود. وی میگوید بر این منابع رقابت شدید به عمل خواهد آمد، خصوصا پس از آن که حال جامعه جهانی از ارزش ذخایر طبیعی افغانستان آگاه شده است. بنابراین رقابت شدید خواهد شد. این ذخایر برای پیشرفت صنعت بسیار مهم است، به همین خاطر بر آن رقابت خواهد شد. رئیس جمهور کرزایی که در حال حاضر مصروف دیدار رسمی از ژاپن است گفت امیدوار است که حکومتش بتواند رقابت‌ها میان کشورهای جهان و داخل افغانستان را در مورد استخراج این معدن تنظیم کند. وی گفت حکومتش باید از رسیدن پول عواید این معدن به افغانستان اطمینان حاصل کند. آقای کرزایی در سمیناری که در انستیتوت روابط بین المللی ژاپن برگزار شده بود صحبت میکرد، خاطر نشان ساخت که عواید ذخایر طبیعی افغانستان باید به طور شفاف به مصرف برسد تا جلو فساد گرفته شود. وی همچنان گفت که برای پیشرفت در افغانستان به صبر و حوصله نیاز است و افزود که وی در امر استخراج منابع طبیعی افغانستان علاقمند سرمایه گذاری ژاپن است.
Morally, Afghanistan should give access
کرزایی میگوید افغانستان اخلاقاً باید به کشورهای ارجحیت قائل شود که طی چند سال گذشته کمک‌های گسترده به افغانستان کردند. پس اگر ژاپن بدون کدام توقع با افغانستان کمک 6.5 میلیارد دلار میکند، برای افغانستان نیز لازم است تا عمل بالمثل کند. اما این عمل بالمثل را ما چگونه میتوانیم انجام دهیم؟ همین ذخایر طبیعی به ما فرصت میدهد که در پاسخ به حسن نیت مردم ژاپن با آنها اولویت قائل شویم تا بیایند و این ذخایر را استخراج نمایند. رئیس جمهور کرزایی یادآور شد که اواخر امروز در دیدار از مرکز اتاق تجارت میتسوبیشی، بزرگترین مرکز تجارتی ژاپن، با مقامات روی سرمایه گذاری در سکتور معدن صحبت خواهد کرد. قرار است حکومت افغانستان به مقصد جلب توجه سرمایه گذاران جهان به تاریخ 25 جون یک نمایشگاه منابع آهن و سایر معدن خود را در لندن برگزار کند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو یک گروه کاری جدید را در افغانستان ایجاد کرده است تا ادعاهای مبنی بر فساد اداری را در کمپانی‌ها و قراردادهای ساختمانی شخصی که از طرف کشورهای غربی تمویل در افغانستان استخدام شدند بررسی کند. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
یک گروه کاری جدید برای بررسی فساد اداری در افغانستان ایجاد شد. این موضوع عنوان مقاله شمار اخیر روزنامه وال استریت جورنال است. روزنامه می نویسد ائتلاف ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان یک گروه کاری جدید را ایجاد نمود تا ادعاها مبنی بر فساد اداری آن کمپانی های را که از طرف کشورهای غربی به منظور تأمین امور امنیتی، تهیه خدمات و کارهای ساختمانی برای نیروهای ائتلاف تمویل و استخدام گردیدند مورد بررسی قرار بدهد. سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در مدت 9 سال گذشته میلیاردها دلار را برای قراردادهای شخصی افغانی و بین‌المللی در افغانستان پرداختند تا کارهای زیادی را از حفاظت کاروانهای تدارکاتی گرفته تا ساختمان مکاتب انجام می‌دهند. به گفته یک مقام نظامی آمریکایی، قوای ائتلاف به تنهایی حدود 14 میلیارد دلار در سال گذشته به این قراردادها پرداخته است. اما بررسی در مورد مصارف مالی این قراردادها تا کنون یا اهمال شده و یا هم اصلا وجود نداشته است. قماندانان اکنون به این باورند که ترزیق یا ریختن این مقدار زیاد پول نقد فرهنگ فساد اداری را در افغانستان کمک کرده و باعث شده تا اعتماد و حمایت مردم از حکومت حامد کرزی و نیروهای ناتو ضعیف شود. یک مقام بلندپایه آمریکایی که از امور مالی قوای ائتلاف در افغانستان سرپرستی می نماید به روزنامه وال استریت جورنال گفته است این گروه کاری جدید بخش از تلاش‌های وسیع‌تر کشورهای غربی برای جلوگیری و از بین بردن فساد و سوء استفاده از کمک‌ها در افغانستان است که به میلیاردها دلار می‌رسد و فکر می‌شود که در آن قراردادهای افغان و بین‌المللی دست داشته و تا بالاترین سطح دولتی افغانستان می‌رسد. مقامات آمریکایی که مستقیماً به این گروه کاری جدید مرتبط هستند می‌گویند در نظر است علاوه از کمپانی های امنیتی امور همه قراردادی ها از تحمیل دهی مواد سوخت و مواد غذایی به نیروهای ناتو گرفته تا ساختمان کلینیک ها و مکاتب در قریه های دوردست که از پول قوای ائتلاف استفاده کردند مورد بررسی قرار می گیرد. به گفته همین مقام امریکایی نگرانی های آنها بیشتر در مورد قراردادی های چند جانبه فرعی و یا به اصطلاح قراردادی های دست دوم و سوم می باشد. به نوشته روزنامه این قراردادی ها اکثرا با جنگسالارها و دلالان قدرت ارتباط دارند. قسمت زیاد پول ها عوض این که برای ساختمان پروژه ها به مصرف برسد در جیب اشخاص و در بانک های خارجی انتقال یافته است. روزنامه در ادامه می نویسد یک تعداد این کمپانی های شخصی با مقامات کلیدی و بلندپایه فعلی حکومت افغانستان ارتباط دارند. به گفته یک مقام نظامی امریکایی در کابل این گروه کاری فعالیت خود را با تلاش های ضد فساد نهادهای ملکی ایالات متحده امریکا مانند دفتر FBI و اداره ضد فساد وزارت خزائن امریکا که فعلا در افغانستان وجود دارند پیش می برد. در این زمان اداره نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان نیز اعلان کرد که به منظور جلوگیری پیشگیرانه فساد در دستگاه دولت فرمهای ثبت دارایی 2000 از مامورین عالی رتبه دولتی را نشر می نماید. آقای عثمانی در یک مصاحبه هدف ثبت و نشر فرمهای ثبت دارایی را چنین توضیح کرد.
بله ما واقعا در حدود 2000 فرمه های دارایی اشخاص و کارمندان دولتی را جمع آوری کردیم و این فرمه ها را در دفاتر خود ثبت کردیم و دیتابیس رساندیم. هدف از این یک اقدامات پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از فساد اداری در افغانستان در قدم اول از مقامات عالی رتبه دولت است، رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری، قاضی القضات کشور، لوی سارنوال، اعضای ستره محکمه و اعضای کابینه.
جنرال پیترویس، قماندان نیروهای امریکایی در شرق میانه و آسیای میانه گفت این گروه کاری در اول ماه جولای به کار آغاز می نماید و هدف آن بهبود بخشیدن امانگی در کشف و تعقیب قانونی فساد در افغانستان یا ایالات متحده امریکا می باشد. به گفته یک مقام بلندپایه امریکایی این گروه راپور فعالیت‌های خود را به جنرال مکریستال، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان می‌سپارد.
شنیدید که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو یک گروه کاری جدید را در افغانستان ایجاد کرده که در مورد ادعاهای مبنی بر فساد اداری در کمپانی‌ها و قراردادی‌های ساختمانی شخصی تحقیق می‌کنند. و اکنون هم به والی میدان وردک میگوید تلاش های تازه جهت بلند بردن ظرفیت ادارات محلی این ولایت آغاز شده است. در دامه همین کوشش ها ولسوالان ولایت میدان وردک و شمار دیگر از مسئولان محلی این ولایت پس از فرا گرفتن یک رشته آموزش های لازم در ترکیه دیروز به افغانستان برگشتند. ستاره فروغ در این مورد با محمد حلیم فدایی والی میدان وردک گفت و شنودی داشته است.
آقای فدایی، به تازگی ولسوالان و مسئولان محلی ولایت میدان وردک پس از شرکت در یک دوره آموزشی در ترکیه دوباره به افغانستان برگشتند. لطف کرده برای ما در مورد توضیح داده بگویند که این مقامات محلی میدان وردک چی مسائل را در ترکیه فرا گرفتند؟
در مجموع تمام ولسوالای ولایت میدان وردک که مجموعاً به شمول تیم اجرایی 16 نفر میشدند تحت ریاست معاون صاحب مقام ولایت به ترکیه سفر نمودند، از ولسوالی های ترکیه در نمودن، از پارلمان ترکیه، از دیگر مؤسسات ملکی و نظامی دیدن نمودن تا مسائل و کارگرهای ولسوالهای ترکیه را عملا مشاهده بکنن و در زمان در سینارهای مختلف در ارتباط با از بین بردن فساد اداری و همچنان اداره و منجیم تقوی روابط با مردم تمیل کنندگان و بخصوص استفاده مؤثر از امکانات موجود تا بتوانن خدمات را به مردم عرضه بدارن. در این صحاب آنها آموزش دیدن. از این پیشتر دو ولسوال صاحبان ترکیه با میدان وردگ آمده بودن و با آنها برنامه های آموزشی یک هفته ای هم تدریس نمودن.
با توجه به آموزش هایی که در ترکیه ولسوالان ولایت میدان وردگ و شمار دیگر از مسئولان محلی ای ولایت فرا گرفتن، در نحوه عرضه خدمات به مردم در میدان وردگ و مبارزه با فساد چه بهبودی و پیشرفت های به میان خواهد آمد؟
فساد که شما میدانین یک پدیده تنها افغانی نیست، پدیده هست که در حتی در نظام های پیشرفته هم وجود داره. ما باید بسیار ایدئال فکر نکنیم و بیشتر عملی فکر بکنیم. اما عوامل فساد متعدد است. یکی از عوامل فساد که فساد را به بار میاره و نبود یا کمبود ظرفیت های مؤثر در ادارات می باشند که ما فکر میکنیم بلند بردن ظرفیت های مؤسساتی و فردی این ولسوال ها می توانند که آنها بهتر اداره و منیجمنت بکنه، از امکانات موجود ولو که ناچیز باشه استفاده مؤثر نمایند، در نتیجه کمبود ظرفیت هایی که فساد به وجود می آید از او جلوگیری بکنه یا حدی اقل او را کمتر بسازه.
آقای فدایی، در کنار تلاش ها به هدف بلند بردن ظرفیت ولسوالان و مامورین دولتی میدان وردگ، چی پلان های برای تامین امنیت هرچی بیشتر ای ولایت روی دست دارین؟ قرار است در آینده نزدیک کمپاین کاندیدان انتخابات ولسی جرگه آغاز شود. شما چی اطمینان برای کاندیدان جهت تامین امنیتشان در جریان مبارزات انتخاباتی میتین؟
ما بیشتر اعتماد بالای مردم میدان وردگ داریم. در سابق در حال همیشه شار همکاری حکومت محلی بودن. ما آمادگی‌هایی که لازم بود او را گرفتیم. تقریبا در حدود 160 مرکز در ولایت میدان وردگ اتا میگرده که ما تدابیر امنیتی این مراکز را هم پلان و طرح‌ریزی نمودیم. اما آن چیزی که مهم است و این است که اگر ارگان‌های مرکزی و به خصوص وزارت دفاع، وزارت امور داخله و همچنان ریاست عمومی امنیت ملی پیشنهادات و این طرح‌ها و این پلان ولایات را حمایت نکنه یا امکاناتی که لازم است دسترسشان قرار ندهند، شاید ما با مشکلات امنیتی مواجه شویم.
گفتگوی بود با محمد حلیم فدایی، والی میدان وردگ.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و در رویدادهای ورزشی، مسابقه فوتبال بین تیم‌های آلمان و صربستان همین اکنون جریان دارد. البته با سلسله مسابقات جام جهانی 67 دقیقه تقریبا از بازی گذشته، بازی 1-0 به سود صربستان هست. میرسلاف کلوزه، بازیکن معروف تیم آلمان، با گرفتن کارت سرخ از میدان اخراج شده و لحظات پیشتر تیم آلمان نتونست یک ضربه پنالتی را به گل تبدیل بکنه، یعنی فرصت خیلی خوب مساوی ساختن بازی را از دست داد. بازی هنوز هم 1-0 به سود صربستان به پیش میره و در حدود کمتر از نیم ساعت به پایان بازی باقی مانده. این مسابقه را در جریان همین برنامه تعقیب میکنیم و تازه ترین خبرها در همین مورد را با شما هم خواهیم داشت. با ما باشین. رهبر موقت قرقیزستان امروز وارد شهر اوش، مرکز خشونت‌های اخیر در قرقیزستان شد، در حالی که مقامات امور صحی این کشور میگویند در این خشونت‌های قومی که از دهم ماه روان میلادی در جنوب این کشور آغاز شده، حدود 200 تن کشته شدند. رئیس جمهور موقت این کشور میگوید احتمالاً رقم تلفات 10 برابر بیشتر از ارقام رسمی باشد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
روزا آتونبای و رئیس جمهور موقت قرقیزستان امروز از شهر اوش در جنوب این کشور که طی روزهای اخیر مرکز نارامی‌های خشونت‌بار قومی بود دیدن کرد. این دیدار وی در حال صورت می‌گیرد که یک دیپلمات ارشد ایالات متحده ای آمریکا خواهان تحقیقات در ارتباط با درگیری‌های قومی در این منطقه شده است. مقامات امور صحی قرقیزستان می‌گویند حداقل 191 تن طی درگیری‌های قومی میان ازبک‌ها و قرقیزها کشته و نزدیک به 2000 تن دیگر زخمی شدند. خانم آتونبای و در جریان سفرش گفت که برای آرامش در این شهر و بهبود روابط ازبک ها و قرغز ها تلاش خواهد کرد. وای میگوید ما میخواهیم تا این موضوع را با امیدواری روشن سازیم که ما شهر را بازسازی میکنیم و ما بدون شک پناهجویان را باز میگردانیم.
ما شرایط مناسب را برای این کار فراهم خواهیم ساخت. من فکر میکنم که تمام جهان ما را در این مورد کمک خواهد کرد، زیرا ما در مورد این که هر دو قوم یعنی ازبک ها و قرغز ها با صلح و دوستی برای زندگی نیاز دارند اراده خوب داریم. آتانبای وا امروز پیشتر در یک مصاحبه با روزنامه کمرسانت روسیه گفت که احتمالاً حدود 2000 تن در این خشونت‌ها کشته شده باشند، در حالی که عمده‌ترین خشونت‌ها تا روزهای اخیر در اوش فروکش کرده، اما حملات پراگنده در این شهر ادامه دارد. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد 400 هزار تن از آغاز درگیری‌ها در دوام جون با عبور سرحد با ازبکستان فرار کردند و یا هم در داخل این کشور به جا شدند. گفته شده حداقل 75 هزار مهاجر قوم ازبک که در جنوب قرغزستان از سوی قرغزها مورد حمله قرار گرفتند وارد ازبکستان شدند. در این حال رابرت بلیک معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی امروز از یک کمپ مهاجرین در سرحد ازبکستان با قرغزستان دیدار کرد و خواهان تحقیقات در مورد این خشونت ها شد و ای گفت انجام تحقیقات مهم می باشد و نیاز است تا به تعداد زیادی از ازبک هایی که به ازبکستان مهاجر شدند گوش داده شود. یولدوز قربانوا یکی از مهاجرین این کمپ است که با آژانس خبری رویترز گفت خانه آتش زده شده، کسی در آن باقی نماند. خانه ما را از دست دادیم، ما به کمک نیاز داریم. در اینجا مردم بسیار زیاد هستند و غذای کافی نداریم. جانا رابیک آقایاف یک خبرنگار رادیو آزادی که سفر روزا آتنبایوا را به اوش دنبال میکند قبلا امروز گفت که مردم محل از رئیس جمهور موقت تقاضاهای زیادی دارند. وی میگوید رئیس جمهور موقت روزا آتنبایوا در حال حاضر در مقر اداره ولایت میباشد. حدود 200 تن در بیرون این ساختمان گرده هم آمدند. آنها در انتظار آتنبایوا هستند، اما وی برای صحبت با آنها خارج نمی شود. آنها تقاضاهای زیادی دارند. آنها از تقرری‌های سیاسی حکومت موقت راضی نیستند. آنها از رویدادهای اوش ناراحت هستند و آنها از ادارات اجرایوی قانون بسیار ناراحت هستند. به طور مثال یک زن شکایت دارد که پسرش تا هنوز در گرو ازبک ها قرار دارد. مقامات قرغزستان گفتند که این خشونت‌ها توسط دستیاران قربان بیگ باقیف رئیس جمهور سابق این کشور که در قیام خونین ماه اپریل از قدرت کنار زده شد قصداً دامن زده شده است، اما باقیف این اتهامات را رد کرده است. سازمان ملل متحد گفته است به نظر می‌رسد که این خشونت‌ها سازماندهی شدند، اما در این مورد کسی را مسئول ندانسته است.
حکومت اسرائیل محاصره غزه را اندک سهل‌تر ساخته است. این اقدام حکومت اسرائیل پس از فشارهای جدی بین‌المللی بالای این کشور صورت گرفت. عبدالرؤوف هروی از شرق میانه گزارش دارد به این شرح.
در نتیجه فشارهای بین‌المللی حکومت اسرائیل فیصله کرده است که محاصره باریکه غزه را کاهش بدهد. بنابر اعلامیه حکومت اسرائیلی، اسرائیل تدابیر امنیتی را برای جلوگیری از رسیدن اسلحه و مهمات نظامی به غزه اتخاذ کرده است. روزنامه الحیات عربی زبان نوشته است که اقدامات جدید اسرائیل برای کاهش دادن محاصره نوار غزه در نتیجه فشارهای بین المللی پس از حملور شدن کماندوهای اسرائیلی علیه کاروان امدادرسانی بشردوستانه در ماه گذشته صورت گرفته که در نتیجه 9 تن از فعالان سیاسی به قتل رسیده و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. اما این اقدام اسرائیل از طرف فلسطینیان، چی دولت خودگردان در رام الله و چی حکومت حماس در نوار غزه و سازمان‌های حقوقی ناچیز خوانده شده است. محمود عباس ابو مازن، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، خواهان پایان دادن کامل به محاصره غزه شده است تا تمام گذرگاه‌ها به سوی همه انواع کالاها بدون استثناء و رفت و آمد مردم فلسطین گشوده شود. همچنین آقای سامی ابو زهری، سخنگوی سازمان حماس، تدابیر جدید اسرائیل را کمتر از توقع دانسته و آن را تبلیغات اسرائیلی توصیف کرده و گفته است ما پایان دادن محاصره غزه را به طور کامل می خواهیم. 1.5 میلیون انسان در نوار غزه زندگی می کنند و از 3 سال به این سو زیر محاصره اقتصادی به سر می برند. اما اداره امریکا از اقدام اسرائیل استقبال کرده و آن را یک گام مثبت توصیف کرده است و خواهان اقدامات بیشتر اسرائیل در زمینه شده است. تا نیازمندی های مردم فلسطینی را برآورده سازد. اقدام اسرائیل به کاهش دادن محاصره نوار غزه در حال می آید که جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده از منطقه دیدار می کند و هدف از این دیدار پایان دادن به تنش بین فلسطینیان و اسرائیل و زمین سازی به اثرگیری مذاکرات صلح بین طرفین عنوان شده است. با حضور آقای جورج میچل در منطقه، شمعون پرس رئیس جمهوری اسرائیل، ایهود باراک وزیر دفاع و یوفال دیسکن رئیس امنیت ملی اسرائیل سیاست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را مورد انتقاد قرار دادند، طوری که روزنامه شرق اوسط عربی زبان نوشته است و گفتند که عدم پیشرفت مذاکرات صلح با فلسطینیان باعث به وجود آمدن و تقویت تروریسم می شود و اسرائیل به همین علت به عزلت جهانی به سر می برد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی عبدالرؤوف هروی از قاهره در رابطه با تازه ترین تحولات در شرق میانه، مخصوصا در فلسطین و رابطه این کشور و منازعات آن با اسرائیل. ساعت 5:30 به وقت افغانستان هست. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. جاوید نعیمی با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی میگوید که سرمایه گذاری ژاپن در بخش استخراج معادن افغانستان استقبال میکند. قرار است نامهای کاندیدان انتخابات ولسی جرگه بر اساس قرعه فردا در اوراق رای دهی مشخص شود. در یک درگیری در ولسوالی ضربت ولایت پکتیا دو سرباز افغان و 5 شورشی کشته شدند. معاون وزارت خارجه آمریکا خواهان تحقیقات مستقل در مورد خشونت‌های قومی در قرقیزستان شده است. در این حال، رئیس اداره موقت حکومت این کشور گفته که شاید در درگیری‌های اخیر در شهر اوش 2000 تن کشته شده باشند. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش و آمریکا باید به صورت مشترک ایران را برای بازگشت به مذاکرات بین المللی در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش تشویق کنند. یک مقام اردوی ترکیه میگوید بیش از 100 تن از جدایی طلبان کرد از آغاز ماه مارچ در جریان عملیات در ترکیه و عراق کشته شدند. و مسابقه فوتبال میان تیم‌های صربستان و آلمان با نتیجه 1-0 به نفع صربستان ادامه دارد.
رادیو آزادی را میشنوید. قسمی که جاوید نعیمی در فشرده خبرها گفت، بله، مسابقه 1-0 به سود صربستان جریان داره. 76 دقیقه از بازی گذشته و میرسلاف کلوز بازیکن معروف تیم آلمانی کارت سرخ گرفته و از میدان بیرون شده. تیم آلمان یک ضربه پنالتی را نتونست به گل مبدل بکنه و بهترین فرصت خود را برای مساوی ساختن بازی تا فعلا از دست داده. هنوز هم در حدود 15 دقیقه یا بیشتر به پایان بازی مانده و نتیجه بازی را در جریان برنامه بعدی رادیو آزادی با شما خواهیم گفت. اکنون هم برنامه از ماست که بر ماست که به تعقیب آن برنامه آزادی و شنوندگان خواهد آمد.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که بر آمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چونین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. از ماست که بر ماست.
شنونده عزیز، بار دیگر با ابیات این شعر ملک و شعرا بهار مقدمتان در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. به مساعدت شما در این برنامه باز هم تلاش می شود که به علل حوادث بیشتر پرداخته به این پرسش که چرا از ماست که بر ماست پاسخ دریافت. این برنامه بیشتر روی توقع از خود و نقش من در بروز حوادث و رویدادها مکس می کند تا روی انتظار و توقع از دیگران. چه متاسفانه امواره عادت و انتظار بر این است که همه کارها را دیگران برای ما انجام دهند. حس مسئولیت پذیری ما امروز بیشتر از هر زمانی دیگر تا حد غیر قابل تصور کاهش یافته است. در بدبختی ها و مصیبت ها همه و همه بجز از شخص خود ما مقصر دانسته می شوند، بدون این که نقش ما در بمیان آمدن این بدبختی ها در نظر گرفته شود. همیشه همه انگشتان به سوی دیگران و غافل از این وقتی که یک انگشت به سوی دیگران شود، چهار انگشت دیگر به سوی خود ما اشاره دارد. آیا واقعا در بدبختی های موجود دیگران بیشتر از خود ما مسئول بودند؟ در برنامه گذشته در مورد غارت و انهدام موزیم ها و موع ارزش های فرهنگی و تاریخی افغانستان که در سالهای آغازین دهه 90 به طور بی‌رحمانه صورت گرفت صحبت شد. در این برنامه از ماست که بر ماست بعض به این رفتن سیستم مخابراتی و شبکه برق در شهر کابل می پردازیم که باز هم ارمغان همان دهه و آغاز جنگ های داخلی بوده است، و باز هم همان پرسش که در این تخریب نقش ما چی بود و خود ما چه کردیم. یک جوان باشنده شهر کابل در این مورد چنین میگوید:
واقعا در بسیار نقاط شهر کابل در اثر جنگ‌های داخلی یک قسمت لینای برق و مخابرات تخریب شد و از بین برده شده، قسم حتی چور چپاول شده، حتی گفته میشه که توسط تانک هم کشیده شد لینای که با ظرفیت بزرگ بود، لینای مسی بود که خیلی با کیفیت عالی کار میکرد، با تأسف که ربوده شد، کشیده شد، از استفاده شد. جایی که فشار جنگ زیاد بود، افراد غیر مسئول بود، افراد غیر مسئول مسلح البته بود، اونا از داخل خانه ها لینای برق حتی میتره فلوس کشیدن، وسایل مخابراتی هم نیست، نابود شد، چور چپاول شد.
آره، سر به گریبان خود باید خم کرد، وجدان بیدار را قاضی ساخت و به خاطر داشت که حافظه ملت هرگز کجدوی ها را فراموش نکرده، آنها را به خاطر خواهد داشت. یک باشنده دیگر شهر کابل در این مورد چنین میگوید:
بخصوص بخش های مخابراتی که در طول جنگ ها به غارت برده شد، کلش مقصر افغان ها بوده و این توسط خود افغان های لین ها و بخش ارتباطاتی که بود کلشان به غارت برده شد، که مشکل اصلی در خود افغان ها بود، کسی دیگر نامد در افغانستان که مثلا این را به حساب از بین ببره.
باید پرسید که آیا همه پول های ناشی از فروش کیبل ها، لین های برق و سایر ارزش های مادی و معنوی افغانستان به جیب کی ها سرازیر شده است؟ آیا همه این بلند منزل ها، منازل مفشن و موترهای گرانبها از پول حلال به دست آمدن؟ باز هم از یک همشهری از شهر کابل می شنویم:
حتی تانک ها را در کیبل های برق که زیر زمین بوده، میگه تانک بند میکنن، کش میکنن تا 3 کیلومتر 4 کیلومتر، به خاطر اینکه اومس بوده یک قیمت داشته. طبعا دیگه یک آدمی که فرهنگ ما را ببره لاین برق پیش از او دیگه یک چیز پیش.
آره، اگر سر به گریبان خم شود این نکته آشکار می شود که من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. و از این آشنا باید پرسید این همه غرور و همت افغانی که از آن حماسها سروده است کجاست؟ یک جوان همشهری در این مورد نیز حرف های دارد:
صرف و گپ هستیم ما، طبعا کل ما به در قرن مقصر هستیم. ای هر کسی که بوده جز از امی خاک، جز از امی ملت بوده، اولاد از امی وطن نام خود افغان گفته، خود افغان میگفتم افغان نبودن، خائنین از این وطن بودن.
واقعا باید پرسید که آیا خود در واقعیت امر بیشتر از هر بیگانه‌ای در این غارت‌ها و معبه ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و مادی افغانستان نقش نداشته ایم؟ از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست،
از ماست که بر ماست. آزادی و شنوندگان،
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم، رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. برنامه این هفته ما باز هم بیشتر به پیام‌های مهاجرین افغان که در ایران اقامه دارند اختصاص یافته است. آنها در این پیام‌هایشان از برخورد نامناسب مقامات ایرانی، مشکلات مهاجرین با صاحبان کارشان، تحقیر و توهین آنها و مشکلات نداشتن مدارک و اسناد اقامه شکایت دارند. توجه کنید به پیام‌های برخی از آنها.
درباره امی ایران و ایرانیان و امی که گفتهایی میزنید آیا شما میدانید که افغانستان با کاریگر و کار ضرورت دارد؟ در همین حالا ما از غرمان صحبت میکنم درو است. هیچ کس پیدا نمیشه دندان سر بخود چپاشی داره است. امی ایرانیان دیگه کار بکنه بوده در واسلام.
از ایران از منطقه تهران پشوای ورامین زنگ میزنم. یک هفته قبل در این منطقه یک قتل ناموسی رخ داد. یک مرد ایرانی با زن افغانی ارتباط داشت که یکی از بستگان زن با مرد ایرانی درگیر می شود و در اثر جراحات مرد ایرانی به قتل می رسد. خانواده مقتول، پدر، برادر و کاکای مرد ایرانی از سایه منصبان سپاه پاسداران هستند. با اینکه قاتل دستگیر شده، آنها به جوانهای محل دستور میدن که هرچه افغانی دیدین بزنید، جوابشان با ما. یک هفته است که هیچ افغانی از خانهشان نمیتوانن بیرون شوند. تا حالا حدود 30 نفر از افغانها زخمی شدند. چند گروه موتورسوار با قمه و چاقو و آهن هر جا که افغانیها رو میبینن میزنن و خودشان میروند. از روی شب هر کس به دامشان افتاد به جای نامعلومی میبرند، جیبشان را خالی میکنند، بعد از لحظه کوبی مفصل رها میکنند. کلانتری محل هم چون خانواده مقتول از سرکرده های سپاه پاسداران هستند هیچ کاری نکرده، اصلا به حرفشان گوش نمی کنند. می گویند بروید از خانه هایتان بیرون نشوید. سفارت هم در جریان است ولی تا حالا هیچ کاری نکرده. خلاصه دست ما بیچاره ها به جای بند نیست. از آقای ظریف نظر خواهش می کنم صدای بدبختی ما را به گوش مسئولین و تمام مردم افغانستان و دیگر مردم دنیا برسانید. اگر گوش شنوایی هست به داد ما برسند. من نمیدانم وزارت مهاجرین و وزارت خارجه برای چی هست، به درد چی میخورند، این سفارت در اینجا چه کار میکند، آیا وظیفه دفاع از اتباع کشور به دوش اینها نیست؟ الان مردم بیگناه لتکوب میشوند. کسانی هستند که تقریبا 20-30 کوک خوردند، اصلا بیهوش هستند، خیلی هاشان را رفته نمیتوانند. از رادیو آزادی خواهش میکنم پیغام ما را چندین بار به صورت خبر در برنامه‌هایش پخش کنند تا صدای ما بیچارگان و مظلومیت ما را تمام دنیا بشنوند. خواهش میکنم این پیغام ما را در برنامه‌هایتان چندین بار پخش کنید. با تشکر یک مهاجر آواره بدبخت از منطقه ورامین پیشوای ورامین. خدا حافظ شما.
ما شهر زاردان صحبت میکنیم. ممران ایران بسیار برخورد بد دارن،
ما را به اذیت کردن،
خانه ها میدادن، آبروی ما ببرن، بعد سبب ما مسئولی نیده.
خدا حافظ.
من رئیم نظری هستم، از ایران زنگ میزنم با شما. میخواستم که ما مردم مهاجری که در دولت ایران هستیم، از جمهوری اسلامی افغانستان که آقای کرزایی، میخواهیم که یک پیشنهاد یا وعده کاری به ما بدن که ما چند سال میشیم به این کشور خارج مهاجرین. حالا هم وضع روزم خیلی خوبه و امیدوارم که صدای ما را آزادی تحقیق کند. و بعد ما هم همچنین به این دولت ایران که هستیم هر چقدر کار که میکنیم خوب اصلاد ایران که ما غیر قانونیم آخر دوست میخوام برم همون همون بگیریم و بعد دواره محسن رعایت ایران که ما جواب میکنم بریم دولت چکار بریم دولت از ما گوش نمی کنه حرف ما را. امید دارم دولت اسلامی افغانستان این چنین مشکلات را در نظر بگیرن که ما بتونیم حقوق ما را از دولت ایران به جایی که ما میخوام کار بکنیم از اینا بگیریم. با تذکر از
بنده جاوید غوری هستم، از ولایت غور تماس میگیرم. بنده من حیث یک مهاجر که 10 سال زندگی را در ایران تجربه کردم، وضعیت رقتدار و از وضعیت تأسف انگیز مردم ایران، مردم افغانستان که تو ایرانن، بسیار دقیقا آزادی دارن که اونها واقعا زندگی سخت را پشت سر میگذارن، اونها مورد اذیت و آزار قرار میگیرن، اونها تحت شکنجه های سیاسی و تحت شکنجه های خیابانی و تحت هر شرایط سختی که واقعا دور از شانی یک کشور اسلامی و فرهنگ اسلامی است قرار دارن. بنابراین من از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مخصوصا از وزارت مهاجرین افغانستان جدا خواهش میکنم که در مورد بهبودی وضع مهاجرین تو ایران و تو پاکستان توجه جدی کنن و اقدامات لازم را روی دست بگیرن تا مردم از این وضعیت رقتدار نجات پیدا کنن. متشکر هستم. خداحافظ.
این که 5 نفر که ایران به قتل رسیدن، به شهادت رسیدن، این مردم افغانستان است و ما امروزه سعی میکنیم تحلیل با واسطه دینی شورای ما و شورای ملی ما اصلا یا نماینده از این مردم نیست. های افتیداد مردم هایی دن که اسلامیت خودم هم فروختن، نیشتان خودم فروختن، هیچ چیز بر خود نماندن، یا در شورا نمیدن، شورای شورا ثابت نمیدن که کشتار مردم و مردم حق بجانب نمیدن که شورا ندارن، دولت هیچ ندارن. مثل بار دوستا تلفن ها میگن که دولت غیر قانونی است، دولت هست دولت مردم خبر نداره، نگهی از حق مردم، از حقوق مردم، از هیچ خبر نداره.
سلام علیکم. صاحب امین کشتنگی بودن چطور شد؟ شما عبور مسلمان هستی؟ ایمی وقت دفاع کنی؟ چی رو تا به پرسان اعلامی کنی؟ تنها در ایران ماجر افغانستان هست. افغانی خود سر سر جهان تید هست. در خاطر چیز در دیگر کشورها قاچاقچی تر و پروس نیست. تنها در ایران هست. در ایرانی بود در دیگر کشورها چون نیست. ایران چی اخبار کسی از افغانی ها را میکشن؟
سرینجان محمد نادر می باشم از ولایت سرپل، از ولسوالی تزمقله، از قریه خانقا. امروز رادیوها و تلویزیون ها پخش می شوند، هزاران نفر در کشور ایران و به نام اسلامی یاد می شوند، در اونجا ودر زده می شوند که اما وزیر خارجه افغانستان هیچ صدای از او بر رادیو و یا و تلویزیون هیچ پخش نشده است و یا نشینده است، هیچ ملت نشینده است.
السلام علیکم آقای ظریفی نظر، خان محمود احمدی هستم از استان کرمان. بله، نه کارا شروع کرده که خدا شهیده که این دو قبرستر هفت جا قبر داشته و عدیره داشته و هفت قبر ما را خراب کرده و مردم خیلی عزیت و آزار میدیا و با خونه مردم میدیره و معمولای ایرانی و مردم اصلا تکو میکنه و میبرشن. خدا حافظ.
بنده حبیب محمدی از ولایت فرا و الاسپلی پرچمن از صده فاس قریه تیریجی، بنده از جمهوری اسلامی ایران تماس میگیرم از استانی اصفهان، شهرستانی دولت آباد. من از آقای رئیس جمهوری اسلامی افغانستان میخواهم که به این مهاجرین که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی مینمایند به دوچار این مشکل روبرو شده ام، باید به اینا فکر اساسی بنمایم که به من این مهاجرین را میره سری کارایشون نیری انتظامی رو به اینا برخورد می نماید، سری کارایشون میگیره شون میاد توردگاه یه 10-15 شب توردگاه. الان این پول یزی بدبخت و بیچاره اینا همه توی ساب بالای ساب کارایشون مانده، کسی به اینا اصلا پول نیبره، اینجا گوشنه و تشنه اینا رو میزنم کتکش میره اذیت میکنم. بنده از مسئولون ایج بلندپایی افغانستان میخواهم که به این مهاجرین یک فکری اساسی بنمایم. بنده حبیب الله از ولایت فرا رسپلی پرچمن و قریه تیرجی صدای بنده را نشنم و آقای ظریف نظر خواهش می نمایم. خدا حافظ.
الو سلام علیکم. آقای ظریف نظر، من حسن رضایی هستم از تهران زنگ زنم مزایمتون میشه. آقای ظریف نظر، من درباره مهاجر میخواستم صحبت کنم. الان داخل اردوگاه عسکرآباد ورامین هستم. این نیروی انتظامی دی دور از وجود افغانی را خیلی از جنازار ما جمعاری میکنه، تحت جمعاری داره. بعد میره داخل اردوگاه، اینجا زن و کودک و همه را لطکوب میکنه، هیچ کسی نمیذاره که اینجا بره اونا که مریض هستن بیرون کنه، زیر شکنجه قرار داره اینجا. بعد از شما خواهش دارم که یک خبرنگاری رادیو آزادی یا اونجا آشنا را بفرستین اینجا بررسی کنه درباره مهاجرین. هیچ که دادال اینجا به بین مهاجرین نمیرسه، نه سازمان ملل، نه تا سفارت افغانستان. این سفارت افغانستان که اینا بی‌خاصیت ترین آدم ها اینجا حضور داره، اینجا نه مسئولیت به دوش داره، نه اینی که باز به گردن میگیره اینا. ما شما خواهش دارم از شما، از وزارت مهاجرین، وزارت خارجه، از آقای رئیس جمهور که آقای رئیس جمهور اگر گوشی کرشون نمیشه چشای کرش نمیبینه، حداقل این لدکوب که اینجا میشه باید سر مردمش ببینه، اینجا باید نیرو بفرسته. تشکر.
ما به ایران هستیم، خیلی مشکله الله گرفتن و لحاظ مشکلات اذیت کردن و این کیفکان. پیغام ما به همه مسلمان ها برسیم، خصوصا مردم افغانستان.
یوسف هستم، اولوسولی آدرس کنم، ولایت هرات، خمس آبخان از بهیه ها دور روت.
مرحبا نگم از ایران زنی میزنم. ما را مازوری بینم، ما را خیلی خزیت آزار بزنم ایران. ما آقای زیفی نظر به کلانداری بریشون. این ما را به آدی ما را از جسیدگی بزنم. بس سلام.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
پیامی را در هفته گذشته به نشر رساندیم که واقعاً قابل تأسف است. در این پیام شنونده ما از یک مشکل خیلی عمده اجتماعی صحبت کرده است. بیایید اولاً پیام را بشنویم.
این جانب در جرامده از کابل صحبت می نماید. با کمال تأسف مدت زیادی می شود یک جراد از زنان قدر همراه اطفال معصوم و بیگناه در جنبال ترافیک در وطن سرک در افتای سودان نشسته گدایی می کند. خطران زیاد به دنبال دارد. اول از طریق زیاد معانی باعث بروز مشکلات ترافیکی می گردد. باعث پای نوردن کرامت بشری می شود. ثانیاً یک دهدی اکثر با خود اطفال می باشد زیرا همین اطفال معصوم و بیگناه را در افتای سودان قرار دارد. آن خیلی جد تغییر مردم کردد. جناب آقای نظر پیل خود شما بله هم یا جزان بدار دارد لطفاً موضوع را با سی ارگان مسلم مطرح این عمال جد بشری گرفته شد و من الله تفیر.
این موضوع واقعاً قابل بررسی و ارزیابی است. گدایان در شهر کابل در همه جا دیده می شوند. مردان کهنسال، زنان دختران جوان و اطفال خردسال در جاده ها، در رستوران ها و کافی ها در مناطق پر ازدحام نشسته مصروف گدایی هستند. در اینجا چند مشکل مطرح می شود. یکی این که این افراد واقعا مشکل دارند و یا به این کار عادت کردند. مشکل دیگر این که احتمال خیلی زیاد می رود که مخالفین حکومت از آنها به نفع خود استفاده کنند و ایده از آنها را به حملات انتحاری بگمارند. مسئله دیگر همان مشکل اجتماعی موضوع است که حکومت افغانستان باید آن را مد نظر گیرد و برای این افراد کار ایجاد نماید و یا آنها را کمک و یاری برساند. ما کوشش کردیم که با مقامات صحبت کنیم اما آنها قابل دسترسی نبودند که در برنامه های بعدی این کار را خواهیم کرد.
به این شماره تلفن بر رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221144138. تکرار می کنم. 00420221144138. شماره نو تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند. 0700-084-620. تکرار میکنم 0700-084-620.
فرضیه های وجود دارد که تا چند دهه بعد آب اهمیت بهای تیل را خواهد داشت. مشکلات آب در افغانستان که جغرافیای کوهستانی آن ظاهراً برای ذخیره کردن منابع آب امکان خوبی را فراهم می نماید تا هنوز وجود ندارد. اما در افغانستان مشکل آب چه آب نوشیدنی و یا آب برای زراعت می باشد یکی از مشکل فعلی حکومت افغانستان است. با چند پیام در این مورد گوش می دهیم.
بنده محمد حنیف هستم، فرزند آقاجان از ولایت بادخیس ولسوالی جوان قریه ایرگیزد منطقه یلانتا. عرض من این است اینکه آقای ضعیف نظر مایان تعداد 4000 خانه در منطقه یلانتا زندگی میکنیم اما متاسفانه منطقه مایان کلینیک وجود ندارد، مکتب وجود ندارد. از همه مهمتر مایان با آب آشامیدنی ضرورت داریم چون منطقه مایان آب وجود ندارد. مایان فقط ماه زمستان و دو ماه بهار را از آب برف و باران استفاده میکنیم و مکمل 7 روز دیگر با متاسف بعضی خواب با متاسف 5 ساعت و بعضی با متاسف 4 ساعت را می روند آب یا شامدی می آورند.
از شما آقای ظریف نظر خواهشمندم آواز ما را به گوش مسئولین برسانید تا اینکه خدا کند این مشکل مایان به توسط شما رفع گردد. تشکر از برنامه شما، خدا حافظ.
بامی ولایت قرینه ما مردم نی آب داریم نی برق داریم، مشکلات های زیاد داریم. دولت هم مشکلات های مردم رسیدگی نمی کنه. آب شما مدن یعنی نداریم، آب سور است، بسیار عذابیم. تقاضا دارم از شما که در رادیو آزادی پخش نمایید که در مابین ما و تاجیکستان یک دریای وجود دارد، بس خلاص. اونا شب 24 ساعت در برق و چیز گروپ چراغان چیز میکنن، ما مردم در شبای تاریک شبا را سفری میکنیم. یک مشکلاتی که در ولسوالی دروستا و در ولسوالی خوجاغار و در ولسوالی خوجبهاودین و انقلا وجود دارد که مشکلات سرک است، مشکلات برق است. در تمام چیز شرایط با بخشان موجود است و مجا تفت تلاش نمی کند. وکلای ما دوچین در مجا موجود است، تفت تلاش زیاد نمی کند. ما مردم یک تن از جوانای ولسوالی در قد هستیم که از حکومت فعلی و چیز خود ناراض هستیم. سلام.
هایا حکومت افغانستان که تمام نیروی خود را صرف مبارزه با نیروهای مخالف دولت نموده، پلانهای برای آینده منابع آبی کشور دارد؟ در این مورد انجینر شجاع‌الدین ضیایی، معین آب وزارت انرژی و آب و سکرتر تکنیکی شورای عالی تنظیم آب افغانستان در مصاحبه به رادیو آزادی گفت:
با توجه به اینکه تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین، ما اون منابع آبی را که در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر داشتیم و حتی یخچال‌های زیادی داشتیم، ما در مناطق مرتفع ما متاسفانه اکثرا آب و از دست خارج شده دیگه، حالا نیست و حالا بیشتر گرمای زودرس باعث میشه که برفایی که در زمستان هم در نقاط مرتفع میریزه به صورت عاجل زود آب میشه و به صورت سیلاب از کشور خارج میشه. برای همین است که ما سخت در تلاش از هستیم که برنامه انکشاف منابع آب به اهداف ذخایر آبی را تحت پلان گرفتیم که ما بتانیم ذخایر آبی را اهداف کنیم تا بتانیم آبهایی که به صورت سیلاب از دست ما خارج میشه در فصل بهار اینا رو ذخیره کنیم و در وقتی که ما از ضرورت تابستان و خزان از اینا ما بتونیم استفاده درست به عمل بیاریم.
با نشر همین سخنان مهین وزارت انرژی و آب میرسیم به پایان برنامه امروز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سینه‌ام.